خداحافظی هم این امکان وجود داره که ما با موضوعی مواجه بشیم فکر کنیم واقعیته، اما اون یه کلاه بزرگیه که سر ما رفته، خودمون باید حواسمون باید باشه تو بعد اول.
این جمله آخریمون هر دو نفر هم بنده هم حضرت عالی یادمون باشه، انشاءالله برای گفتگوهای بعدی بیشتر راجع به صحبت کنیم، که بسیار نکته خوبی رو روش دست گذاشتید، این که همه دنبال منافعشون هستن و ما هم بتونیم منفعت خودمون رو به دست بیاریم. تأکیدی که من شخصا حقیقی دارم تو این برنامه این هستش که همه نگاه هامون برای آینده منفعت حد اکثری ملیمون هست، امیدواریم همه بتونیم دست به دست همین منافع رو به دست بیاریم. اون گربه اگه دنبال منفعتشه، خب ما که به این بزرگی هستیم و با این سیستم و تشکیلات و حکمرانی، بهتر باید بتونیم منافع ملی
بیاریم. دقیقاً.
متشکرم جناب فرجادی عزیز، فعال رسانه‌ای. صبح بخیر.
خدا نگهدار.
صبحتون بخیر.
صبح و گفتگو آرزو می‌کند که خانه‌تان امن باشد.
مامان بابا خیلی خوبن سایه. ای خدا وقتی نیستن میزن باور کن به خاک آقا من نکمش یادمه من نکمش زیر پا نمونه.
خانه ام
سرکار خانم دکتر محمدی، سلام، صبح بخیر.
سلام، صبح شما بخیر. امیدوارم که هفته خوبی را آغاز کرده باشین و روزهای خوبی در انتظارتون باشه.
انشاءالله برای شما هم همینطور، هفته پر از موفقیت سلامتی آرزو میکنیم. بفرمایید که امروز میخواید چه موضوعی رو با ما در میان بگذارید.
ما در گفتگوی قبلیمون در مورد شخصیت‌های وابسته و مستقل صحبت کردیم. امروز میخوام یه ذره جلوتر بریم، وابسته ها رو باز کنیم و اطلاعاتی در موردش بدیم و با هم گفتگو بکنیم. در جلسه بعدی و صحبت‌های بعدی در مورد شخصیت‌های مستقل با هم حرف می‌زنیم. ما اولین چیزی که به ذهنمون میرسه که وابستگی چیز بدیه. یعنی در ذهنمون این ایجاد شده که آدم‌های وابسته ممکنه که دچار آسیب‌های زیادی در زندگیشون شن. امروز من می‌خوام بگم نه، من با این موافق نیستم. به جهت اینکه شخصیت وابسته و شخصیت مستقل در واقع دو تا بارزه و مشخصه ایه که میتونه برای آدم ها اتفاقای خوبی رو رقم بزنه. یعنی ما اطرافمون میتونیم آدم های وابسته زیادی رو ببینیم که اتفاقا موفقن، که اتفاقا زندگی خوبی دارن، که اتفاقا آرامش دارن. اما یه نکته رو نباید یادمون بره، به نظر من وابستگی و استقلال آدم ها اگر از حدش خارج شه متضرره، یعنی هر جفتش ممکنه آسیب بزنه، تخریب کنه. چرا؟ چون وابسته ها درجهش یکم بیشتر از مستقل است. چون وابسته ها خودشون رو به یک چیزی یا مسئله یا فردی گره زدن. چجوری باید اینو حلش کنیم؟ ما اگه احساس کردیم فرزندمون در همون دوران کودکی یه احساس خاصی نسبت به اشیا، خوردنی ها، آدم ها، دوستاش، بازی کردن ها و هر چیزی که فکر میکنیم این بچه داره از حد تعادل خارج میشه، چون از کودکی وابستگی شکل میگیره، یا مثلا احساس کردیم یه چیزی بیش از حد داره آزارش میده، مثلا اگر کسی دعواش کنه با کنشی که اون بچه به این دعوا نشون میده یه ذره غیر طبیعیه و تو نمیتونی مثلا اینو بپذیری که حالا یه ذره گریه کردی، یه ذره پرخاشگری کرد و این تموم شد، ادامه دار میشه. همین که یه همچین چیزی رو والد احساس کرد، باید شروع کنه یه سری راهکارهای تقویتی برای این بچه به وجود بیاره. جایگزین بهش بده، باش حرف بزنه، یه تفریح بذاره، حواسش رو پرت کنه. یعنی یه جوری شخصیتش رو هدایت کنه به سمت اینکه قرار نیست اتفاق منفی برای تو در پیامد این رویداد بیفته. میریم بالاتر، اگه پدر مادری نتونست این کار انجام بده و این بچه بزرگ شد، بعد ما هی احساس کردیم که این داره وابستگی بیشتری نسبت به چیزهای دیگه، چون وابستگی در واقع صفتیه که اگه توی زمانی نتونیم مدیریتش کنیم یهو وقتی بزرگتر میشه با تو بزرگ میشه. اینا یه مقداری اعتماد به نفسشون ضعیف میشه و اونو منوط به دیگران میبینن. یعنی فکر میکنم اگر که در زندگیشون بخواد اتفاق خوبی بیفته حتما باید یک نیرو یا یک انرژی یا یک فرد اونها رو به جلو هل بده، در حالی که خیلی وقتا آدم های توانمندی هم هستن و یعنی اگه اون نیرو محرک هم نباشه اینا میتونن اون کار رو انجام بدن، ولی چون اختلال تصمیم براشون به وجود اومده ذهنشون بهشون کمک نمیکنه، یعنی یاریشون نمیکنه که تو شروع کار استارته و شروع رو خودشون بزنن. به خاطر همین
من میاره کلامتون بیام به خاطر اینکه شنوندهایی که دارن میشنون شاید مثل من براشون این سوال پیش بیاد، میخوام چون شما وقتی نکته ای رو پی میگیرید بی نهایت مطالب مفید گفته میشه که این مطالب مفید واقعا کاربردی هم همشون هستن. بیایم یه مقدار جدیتر این موضوع رو لااقل برای خود من، حد اولا شناساییشو چطور باید، این حد کجاست، این حد وابستگی رو چطور بشناسه یکی از والدینا الان یکی از والدین ما اصلا چطور بفهم بچهش وابسته شد یا نشد؟ اینی که شما فرمودید خیلی بده، درست، به انتها به کجا میرسه، درست، ولی این پدر مادر ما که احیانا مثلا بچه اولشه، اولین تجربهشه، کی باید کمکش کنه تو شناسایی؟
ببینیم
مدرسه
چیه، کجاست؟ توی ابتدای تربیت بچه ها، یعنی تا زمانی که هنوز به مهد کودک یا مدرسه و اینها نرسیدن که حالا از روانشناس یا مشاور تو محدوده عمومی استفاده بشه، بچه هایی که شخصیت های وابسته دارن دچار یه ترس های کودکی هن. مثلا تا حالا با بچه های مواجه شدین که وقتی وارد یه جایی میشه شما به عنوان پدر مادرش یا حالا افرادی میگه سلام کرد، اما شنیدی سلام کرد یا حال شما رو پرسید، یا مثلا شما بهش یه شکلات میدی، یه چیزی میدی، این بچه تشکر نمیکنه، بعد مامانش بلافاصله انگار مثلا جا مونده میگه خیلی ممنونم و تشکر کردیم بچه، بعد اون پشت مامانش قایم میشه یا پشت باباش و اینجا نشون میده که اون نمیخواد ارتباطی برقرار کنه و به مادرش وابسته. یه مثال دیگه میذارم، بعضی از بچه ها یه تو فروشگاه ها یا جاهای دیگه که یه چیزی رو نیاز دارن برای اینکه تهیه کنن یه تقلاهای خارج از عرفی انجام میدن، چون خیلی وقتا بچه ها میشنون دیگه، من مثلا به امیرعلی میگم اینو ما امکان خریدش رو نداریم، میپذیره، میگه میشه زمان دیگه بخریم، بله ما میتونیم بخریم، یعنی بچه ها تو این فضا الان هستن، بعد میبینی یهو یه پرخاشگری خاصی از بچه توی فروشگاه میبینی که اتفاقا من دیروزم ناظرش بودم، واقعا فکر کردم مامانش چجوری میخواد این بچه رو مدیریت کنه و اون خواستش رو اونطوری نامعقول مطرح میکرد. اتفاقا میخوام به شما بگم تو بچه ها آلارمای وابستگی خیلی جدیتره و خیلی مشخصه. متاسفانه تو سنین بالا پیدا کردنش یه ذره سخت میشه، یعنی فهمش، وگرنه تو داستان بچه ها ما الان برای مشاوره هیچ مشکلی نداریم، والد خیلی سریع میفهمه شخصیت بچه، شخصیت وابستگیه، مثلا به اسباب بازیش، به عروسکش، به کاکائو، بچه ها بعضی وقتا وابستگی شدیدی به کاکائو دارن یا مثلا به یک نوع خوراکی دارن، چه خوابیدنشون شستشون رو میخورن یا وابستگی دارن به وسایلی که از کودکی باهاشون همراه بوده. یه سری فاکتورهای مشخص واقعا کودکان ما دارن، اما وقتی این میرسه به سن نوجوانی اونجا دیگه فهم والدین فهم سختی میشه، یعنی درآوردنش یه ذره تخصصی تره، گاهی وقتا نیاز داره به اینکه اونها مطالعه دقیق تری رو اون بچه انجام بدن. ولی این نکته رو من به شما بگم، ما ایرانی ها آدم‌های وابسته هستیم، یعنی کلن ذات ما به جهت اون علاقه و علقهی که بینمون وجود داره و اون خانواده سنتی که هنوز هم من معتقدم در سالهای اخیر با مدرنیته و همه اتفاقها هنوز ما خانواده سنتی هستیم، لذا ما آدم های وابستهی هستیم. چون اگر شما دقت کنیم ما در کرونا بیشترین چیزی که آزارمون داد این نداشتن فرصت برای سوگ از دست رفته هامون بود که من راجع به اون هم حتما صحبت میکنم، ما نتونستیم حتی برای اینها عزاداری کنیم، خود این یه آثار سوی داشت. خب این نشون میده ما آدم های وابسته هستیم، وگرنه کرونا ویروس در همه جای دنیا وجود داشت و هیچ جا مرزه جهان سوم تخریب روحی ایجاد نکرد به جهت اون گسستگی و بیماری که باعث شد ما جدا بشیم از هم دیگه. و این نشون میده که در مردم ایران این وابستگیه خیلی اپیدمیه، خیلی وجود داره و بینشون رایجه و ما اون شخصیت های مستقل رو کمتر داریم. به خاطر همین عرض کردم که اتفاقا این اتفاق خوبیه و از همین دلبستگی، حالا ما نرسیم امروز تمومش کنیم بحثو، جلسه بعدم در مورد وابستگی حرف میزنیم که چجوری میتونیم ازش به نفع زندگیمون استفاده کنیم.
متشکرم خانم دکتر، ممنونم،
این
نهایت استفاده کردیم و آرزو موفقیت و سلامتی داریم تا فردا. خدا
دقیقاً سر صبح. همون لحظه که چشما باز نمیشن دل بده به رادیو، گوش بده به صبح و گفتگو. شنبه تا چهارشنبه ساعت 7 تا 8 و نیم صبح از شبکه رادیوی گفتگو. موج اف ام ردیف 103 ممیز 5 دهم مگاهرتز.
دقایقی پیش که با خانم دکتر محمدی صحبت میکردیم، یک سوالی از ایشون پرسیدم، این که توی مثلا نهادهایی مثل آموزش ما، مثل مدرسه ما، کی باید اون ایراد، اون نقصان رو شناسایی کنه و کی باید بهش بپردازه و برسه؟ توی آموزش و پرورش برای هر کدوم از این تخصصها یک نیروی متخصص گذاشته شده، گمارده شده تو حوزه اجرا، تو حوزه برنامه‌ریزی، تو حوزه شناسایی نقاط ضعف و قوت کودک، مسائل روانی کودک، حتی تو حوزه تغذیه ما تو مدارس امروزمون متخصص داریم. توی خبرها داشتم میخوندم که ما با کمبود معلم ورزش مواجه هستیم، یعنی اینکه یکی از اون مسائلی که حتما باید بهش پرداخت تربیت روح و ذهن و روان هست، نکته دیگه تربیت بدن هست که تو این حوزه کمبود معلم داریم. میهمان ارجمندمون جناب آقای صادق ستاری فرد، معاونت محترم تربیت بدنی و سلامت. سلام.
عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما و همه شنوندگان خوب برنامه شما. خدمت شما هستم.
سپاسگزارم. ما تو بعضی حوزه ها، بعضی حوزه های تخصصی آموزش و پرورش، مثلا دبیر عربی کمبود داریم، یا این که میریم توی بعضی حوزه ها میبینیم که کمبود نداریم، نیرو هست، مثلا معلم ورزش داریم، منطقه واقعا معلم ورزش نیست، معلم ادبیات بوده، ساعت خالیشو داره با ورزش پر میکنه. معلم ادبیات نداریم، معلم ریاضیمون اومده داره ادبیات درس میده. چرا؟ چون اصلا تصور اون مدرسه این نیست که این حوزه تخصص خاص خودشو داره و اصلا ریاضی نمیتونه ادبیات درس بده، چون ادبیات هم یک تخصص فوق العاده سنگینی هست. الان ولی تو حوزه معلمی ورزش تربیت بدنی اصلا نداریم، کمبود داریم. چطور باید نگاهش کرد جناب ستاری فرد؟
بله، خیلی ممنونم از این که این موضوع رو در دستور کار قرار دادید. نکته دقیقی رو اشاره کردید. بالاخره تربیت جسم و روح با هم در واقع اینها تکمیل کننده هم هستند و موضوع ورزش جز موضوعات مورد توجه دانش آموزان هست، بهش جذبه دارن، بهش علاقه‌مندن و بسیار از دانش آموزان ما با میل و اشتیاق به این که امروز ورزش دارن وارد مدرسه میشن. وقتی وارد مدرسه میشن سراغ معلم ورزش رو میگیرن. وقتی معلم ورزش باشه خوشحال میشن، وقتی نباشه قصه‌دار میشن. به همه اینها نشون داره که دانش آموز ما چقدر به این موضوع مهم گرایش داره و البته این موضوع خودش یک فرصتیه برای تربیت دانش آموز و انتقال مفاهیم و ارزش‌های مهارت‌های زندگی و نهادینه کردن مهارت‌های زندگی در زمین ورزش به دانش آموزان. رشد اجتماعی، رشد در واقع جامعه پذیری، رشد عاطفی دانش آموز در کنار همه فواید سلامتی که ورزش به ارمغان میاره، همه اینها میتواند در محیط ورزش و در زمین ورزش و از طریق معلم ورزش منتقل بشه. خب خوشبختانه طی این سال‌ها به این موضوع مورد توجه جدی قرار گرفته. امسال با وجود آقای دکتر نوری اتفاقات خیلی خوبی افتاد، از جمله این که مسابقات دانش آموزان با کیفیت خیلی خوبی انجام شد.
کم بوده رو نفرمودید، من خبر خوبی نبود، ولی شما همش میفرمایید خوشبختانه و با کمال مسرت. هیچ کدومش مسرت نیست.
به همین میخوام برسم. ما اگرچه 30,000 معلم ورزش داریم، اما حدوداً ما برای 7 میلیون دانش آموز اون معلم ورزش نداریم.
چه خبر؟
و بله، و خب متأسفانه دانش جدی ما خب بالاخره نیروی انسانی.
من حالا یه نکته رو بگم به خدمت شنونده ها، البته اگه احتیاج به اصلاح داره شما اصلاح بفرمایید. اون نکته کجاست؟ نکته اینجاست که ما اگر میفرمایید که برای 7 میلیون دانش آموز معلم نداریم، یعنی فارغ از اون مدرسه هایی که معلم ریاضیش رو تو وقت خالیش گذاشته برای ورزش، فارغ از اون معلم ادبیات و اجتماعی که تو تایم ورزش وقتش خالیه میره بالای سر اون کلاسی که ورزش نداره، درست عرض میکنم؟
بله، ما این 7 میلیون دانش آموز عمدتاً در دوره دبستان ما هستن. خب در دوره متوسطه اول و متوسطه دوم ما خیلی چالش جدی نداریم، یا معلمین متخصصی تربیت بدنی ما هستن یا اضافه کاری که به خود معلمین تربیت بدنی داده میشه کمتر جایی پیدا میشه. نمیگم کتمان نمی کنم، کمتر جایی پیدا میشه که احیانا درس تربیت بدنی رو به معلم غیر تخصصی بدن، اما هنوز هست، هنوز هست متاسفانه.
چرا؟
کمبود ما خب به خاطر اینکه ما معلم نداریم، یعنی معلم تربیت بدنی در اون منطقه نداریم و نمیتونه ساعت درس تربیت بدنی رو پوشش بده. خب ما درس تربیت بدنی جزء دروسیه که حتما معلم باید بالا سر کار باشه، هم مسئولیت مدنی داره، هم در واقع فضاها و فعالیت‌ها به نحوی هست که نیازمند این هست که حتما معلم باید بالا سر دانش آموز باشه. این کمبود نیروی انسانی ما عمدتاً در دوره ابتدایی هست متأسفانه. اون چیزی که خیلی برای ما نگران کننده است، سالهای گذشته اومدن نسبت به توانمندسازی آموزگاران برای در واقع اجرایی درس تربیت دادن اقدام کردن.
یعنی نمیتونستیم ما بیایم نیروی متخصص فارغ التحصیل از دانشگاه هامون رو جذب آموزش و پرورش کنیم؟
خب بالاخره محدودیت هایی که احیانا سازمان اداری استخدامی پیش بینی کرده و خب این موارد باعث میشه که به فکر چاره دیگه ای بود. اما
یه سوال ببخشید، من اگر نیروی نیاز داشته باشم میام درخواست میدم به اون ارگان سازمانم که من احتیاج به نیرو دارم، اینقدر نیرو در این حوزه جذب کنید. من سالیان ساله، شاید به دهه برسه که من هیچ خبر جذبی از آموزش و پرورش نشنیدم، الا اینکه مجبور شده تو حوزه مثلا از این نیروهای حق و تدریسش بردار استخدام کنه و یه جایی مجبور شده اینا رو تبدیل وضعیت کنه. من فراخوان ندیدم. چرا این اتفاق نیفتاده؟ مگر نیاز وجود نداره؟ نمیتونید آموزش و پرورش به سازمان امور اداری استخدامی کشور ابلاغ کنه، درخواست کنه که یک بندی متممی اصلا تو یک برهه باز بگذارن این موضوع رو که نیروی متخصص جذب بشه؟
واقعا همین اخیراً ما آزمون استخدامی که برگزار کردیم 34813 نفر معلم وارد آموزش و پرورش شدن. البته خب از این تعداد حدوداً 1500 نفرشون معلم تربیت بدنی بوده در همین مهر ماه جدید.
از 34000 نفر 1500 نفر معلم ورزش.
بله.
خیلی کمه، خیلی وحشتناکه.
بله خب ما کمبودهامون هم در سایر حوزه ها من جمله موزه آموزگار پایه به شدت زیاد هست.
جنبندی بفرمایید.
بله ما در ظرفیتی که داریم دانشگاه فرهنگیان و همینطور آزمون استخدامی که از اتالیا اشاره کردین از این ظرفیت‌ها داره استفاده میشه. از طرفی آقای دکتر نوری ظرفیت جدیدی رو پیش بردن با سازمان اداری استخدامی، یک هماهنگی انجام شد که ما بتونیم نسبت به جذب و استخدام قهرمانان ورزشی برای معلم تربیت دادنی اقدام بکنیم. خوشبختانه سازمان اداری استخدامی موافقت کرده که مشمولین قانون سرباز قهرمان که از طرفی قانون مکلف کرده گفته اونها رو استخدام بکنید، تا این سالها اینها استخدام نشدن ما اعلام نیاز کردیم و آقای دکتر نوری خب مکاتبه ای رو با سازمان اداری استخدامی انجام دادن. سازمان اداری استخدامی خوشبختانه موافقت کرده که از ظرفیت این قهرمانان به عنوان معلم تربیت دادنی بتونیم استفاده بکنیم. ان شاء الله بخشی از کمبود نیروی انسانیمون از این طریق، بخشی هم از طریق آزمون سراسری و کنکور سراسری، بخشی هم از طریق آزمون استخدامی انشاءالله دنبال بشه. و از طرفی موضوع توانمندسازی آموزگاران به اصلاح سرفصل تربیت معلم آموزگاران به نحوی که اینها هم در دوره تربیت معلم و تربیت در واقع دانشجو معلم نسبت به آموزش و مهارت‌های ورزشی و مهارت‌های تربیت بدنی اقدام بشه که بتونن زنگ ورزش رو حداقل به شکل مطلوبتری دنبال بکنن.
انشاءالله به امید خدا، امیدواریم که این اتفاقات خوبی که فرمودید هر چه زودتر بیفته. سپاسگزارم از شما جناب آقای ستاری فرد، ممنونم که همراه ما بودید. صبح بخیر میگیم و با شما خدا
سلامت باشید. خدا نگهدار شما.
درباره حوزه‌های مختلف وقتی صحبت می‌کنیم حتما احتیاج به راهکار هم هستش. آقای ستاری فرد اشاره به راهکار کردن. ما توی حوزه درمان هم یک سری معضلات و مشکلات داریم که براش به صورت روزآمد در حال تدوین قانون، بخشنامه، دستورالعمل و حتی ایجاد تسهیل و راهکار هستیم. یکی از مواردی که توی اخبار داشتیم می‌خوندیم این هستش که ما یک عدد سنگینی، البته نظر من 10,000 میلیارد تومان بدهی وجود داره که بیمه تامین اجتماعی به مراکز درمانی داره. وقتی راجع به یک سری تسهیلات تو حوزه درمان صحبت میشه، وقتی که راجع به این صحبت میکنیم که بتونیم چتر بیمه‌ای رو بر سر افراد کشور، شهروندان ایران عزیزمون گسترده تر کنیم، حتما احتیاج به بودجه داره. وقتی راجع به موضوعی صحبت میکنیم، تامین مالیش هم باز مهم هست. میخوایم ببینیم که اولا این 10,000 میلیارد تومان از نظر مسئولان عدد بزرگی هست، عدد زیادی هست، یا اینکه نه این عدد اصلا عدد چشمگیری نیست و ظرف مثلا چند روز قابل جبران هست، که اگر این هست چرا این اتفاق نیفتاده و چرا رسیدیم به این اعداد و ارقام. قاعدتا وقتی که تامین اجتماعی به اون بزرگی و وسعت با دامنه شمول افراد و مصادیق زیاد و بیشمار در سطح کشور، بیشمار که نقابل شمارش هستن ولی زیاد هست، با توجه به این مصادیق در حوزه تامین اجتماعی، پس می‌بینیم که میتونه ایجاد معضل، مشکل بکنه هم برای مراکز درمانیمون، برای ادامه حیاتشون، برای ادامه فعالیت و خدمت رسانیشون، و هم برای افرادی که مراجعه میکنن با داشتن اون نوع خاص از بیمه. باید ببینیم که تامین اجتماعی ما، نهاد حاکمیتی و حکمرانی ما، دولت ما تو این حوزه چه برنامه‌ای داره، با چه نحو و سیستم و فرمول میخواد این بدهی رو پرداخت کنه یا براش برنامه‌ریزی کنه. در این لحظه میهمان ارجمند ما جناب آقای دکتر سید جلیل میر محمدی میبودی، عضو محترم کمیسیون بهداشت و درمان، روی خط ارتباطی هستن. آقای دکتر سلام.
بسم الله الرحمن الرحیم. من خدمت شما و همه شنوندگان عزیز عرض سلام و ادب دارم در خدمت شما.
متشکرم که دعوت ما رو پذیرفتید. ما توی خبرها داشتیم می‌خوندیم که 10000 میلیارد تومان بدهی تامین اجتماعی هست، با سایر کار نداریم. 10000 میلیارد تومان بدهی تامین اجتماعی به مراکز درمانی هست. حضرت عالی، هم متخصص هستید، هم صاحب تجربه تو حوزه پزشکی هستید، هم در حوزه تقنین عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس هستید. بفرمایید که این عدد رو چطور باید براش مدیریت کرد، برنامه‌ریزی کرد، چرا اصلا رسیدیم به این عدد آقای دکتر؟
ببینید، بحث تامین اجتماعی و بدهی‌های تامین اجتماعی صحبت جدیدی نیست. حداقل از زمانی که من رئیس دانشگاه علوم پزشکی بودم از سال 84 تا به امروز مرتب ما این مشکل داشتیم. اما یه اتفاق اخیری که افتاده، این عدد بدهی تامین اجتماعی به وزارت بهداشت و به عبارتی به دانشگاه علوم پزشکی یه عدد بسیار قابل توجه شده، به گونه ای که الان دانشگاه علوم پزشکی برای پرداخت کارانه پرستاران، پزشکان، متخصصین بعضاً بیش از یک ساله که تعویق افتاده. یعنی بنده به عنوان یک پزشک امروز خدمت دادم به بیمه شده تامین اجتماعی، اون حسب و سهمی که باید بیمه تامین اجتماعی پرداخت میکرده به من نزدیک به 12-13 ماه است که پرداخت نکرده. یه عدد بسیار قابل توجه شده. پیگیری هایی که ما به عمل آوردیم، تامین اجتماعی توب رو میداده به زمین دولت، میگه آقا جان ما نزدیک به حدود 300-400 هزار میلیارد تومان طلب دولت داریم، دولت بدهیاشو به ما به اصطلاح بپردازه که ما بتونیم این پول تامین اجتماعی، پول به اصطلاح مطالبمون رو پرداخت کنیم. یه چند تا جلسه هم در خود کمیسیون برگزار شد و حتی با حضور خود آقای دکتر مخبر من جلسه رو داشتم در همین زمینه، با حضور خود دوستان تامین اجتماعی در مجموعه خودشون پیگیری کردیم. امیدواریم که حالا با این نگاه مثبتی که آقای دکتر مرتضوی وزیر محترم تعاون فرمودن که حتما پیگیری میکنیم که پرداخت داشته باشه و این خرید به اصطلاح غیر مستقیمشون رو بتونن تقویت کنن، بتونن بخشی از این بدهی رو انشالله هرچی زودتر پرداخت کنن.
راجع به این که عدد رقم کی به وجود اومده، این کی عدد و رقم الان به چند رسیده، کاری نداریم. الان صحبت بر سر این هستش که تو حوزه اکثر حوزه‌ها به ویژه حوزه درمان، وقتی راجع به حتی ریال ریال صحبت می‌کنیم، راجع به روزآمدی خدمت رسانی صحبت می‌کنیم، به هر حال وقتی راجع به یک موضوع اختلال به وجود بیاد، منم شما تا حالا مواجه شدید، من و شنونده‌هایی که برامون پیامک فرستادن مواجه شدن، پیامک می‌فرستن که ما به جای مراجعه می‌کنیم مثلا بیمه ما رو قبول نمی‌کنه، فلان بیمه رو قبول نمی‌کنه، تامین اجتماعی قبول نمی‌کنه. چرا قبول نمی‌کنه؟ خب به خاطر انباشت اون بدهی که به وجود اومده، سیاست بر این میشه که قبول بکنه یا نکنه. می‌خوام اینو عرض کنم که وقتی که راجع به ریال ریال صحبت می‌کنیم، این روزآمدی مطرح است و باعث اختلال به وجود آمدن میشه. این رو چه کار بکنیم که در آینده اتفاق نیفته؟ حالا آقای دکتر مرتضوی فرمودن حبذا احسن، برای آینده باید چه کار کرد؟
ببینید، من یک تصحیح در فرمایش شما داشته باشم.
حتما، با افتخار.
ببینید، هیچ گونه ارائه خدمت به بیمه شده یه تامین اجتماعی در مراکز دولتی، اهم از بیمارستان، مراکز بهداشت درمانی، مراکز تشخیصی و آزمایشگاهی ما، به هیچ عنوان حتی یک موردم به خاطر این مطالبه و این بدهی تعدیل
نه. کاملا درسته، در مراکز دولتی کاملا
بخش قابل توجهی از ارائه خدمات مردم برای بیمه تامین اجتماعی هم در حوزه مراکز دولتی اتفاق میفته. اینم نکته دوم.
بله.
اما در رابطه با نکته سوم که مطالبات تامین اجتماعی به مراکز درمانی یا مراکز به اصطلاح تشخیصی بخش خصوصی هست، این فرمایش شما متین هست که باید هر چه سریعتر این کار انجام بشه. عرض کردم مشکل بزرگی که وجود داره عدم نقدینگی و مطالبه ای که تامین اجتماعی از دولت داره، علارغم پیگیری هایی که ما مرتب انجام دادیم، با توجه به اینکه وزارت تعاون نزدیک به 3 ماه سرپرست داشته و به اصطلاح متولی اصلی و اساسی نداشته، امیدوارم انشاءالله با این قولی که داده شده بتونیم ظرف حداکثر در 15 روز آتی بخشی از این مطالبات رو بتونیم از طرف تامین اجتماعی پیگیری کنیم که پرداخت بشه.
امیدواریم انشالله، امیدواریم با نوع برنامه‌ریزی متفاوتی که احتمالاً آقای دکتر مرتضوی خواهند داشت و تعاملی که کمیسیون بهداشت به ویژه متخصصین صاحب تجربه‌ای که مثل حضرت عالی در اونجا حضور دارید با این پیگیری به سرانجام برسه، قاعدتاً ما چشم امیدمون هم به نوع تخصص
احتمال قریب به یقین سه شنبه هفته آینده جلسه کمیسیون با حضور دوستان از طرف سازمان برنامه بودجه تامین اجتماعی وزارت بهداشت به لطف خدا به خاطر همین موضوع با همین دستور کار انشاءالله برگزار
خواهد شد. انشاءالله. سپاسگزارم از حضرت علی جناب دکتر. ممنونم از شما. که امروز بودی. صبح بخیر. خدا نگهدارتون باشه.
صبح شما بخیر.
توی تمام قسمت‌های برنامه که تقدیم حضورتون شد یک آرزو مستتر و عیان بود و اون آرزو تأمین منافع حداکثری ملیمون بود. با هر نگاهی که اگر راجع به آموزش و پرورش صحبت می‌کنیم، اگر راجع به تأمین اجتماعی مراکز درمانی مون صحبت می‌کنیم، اگر راجع به تربیت بدنی مدارسمون صحبت می‌کنیم، منافع حداکثری ملی در دراز مدت و توسعه پایدار مد نظر هست. به اتفاق همه بچه‌های برای بچه‌های رادیو گفتگو، جناب آقای فرهادخان دهنوی تهیه کنندمون، پرامخان پرتو صدا بردار خوبمون و سرکار خانم رضایی هماهنگیمون، آرزوی بهترین ها رو داریم برای مردم عزیز ایران. تا فردا صبح، صبح گفتگویی دیگه. خدا نگهدارتون.
بسم الله الرحمن الرحیم. فراخوان 13 جشنواره مردمی فیلم عمار. قالب‌ها، فیلم داستانی، مستند، پویانمایی، نماهنگ، فیلمنامه، تولیدات تلویزیونی. موضوعات: رؤیای ایرانی، نقد درون گفتمانی، حافظه ملی، فتنه 88، نهضت جهانی مستضعفین، جنگ اقتصادی، ملت قهرمان. مهلت ثبت نام 20 آبان 1401. ثبت نام در ammarfilm.ir. شماره تماس 021 42 79 53 20. دبیرخانه جشنواره مردمی فیلم عمار.
صبح شنبه پاییزیتون به خیر باشه. امیدوارم در هر کجا که هستید و ما رو میشنوید سلامت و تندرست باشید. بله، یک صبح تازه و نوع دیگه و یک فرصت خاطر انگیز برای شاد بودن و خندیدن و یه روز دیگه برای جبران گذشته های خودمون. از همین الان فکر این رو بکنید که امروز میخواین چه چیزی رو جبران بکنید. امیدوارم صبحتون پر از خیر و برکت و امید و پر از شادی و نشاط باشه. دوستان خوب من، همچنان با شما عزیزان هستیم بر روی طول موج FM ردیف 103.5 MHz، شبکه رادیویی گفتگو و پلهای ارتباطی ما برای داشتن یک تعامل مفید، پویا و سازنده با شما عزیزان. 30,000-35 سامانه پیامکی رادیو گفتگو در اختیار شماست و میتونیم که از طریق شماره تلفن ناماشنای روابطومی سازمان صدا و سیما، یعنی 162، صدای گرم و صمیمی شما عزیزان رو هم داشته باشیم. و همینطور میتونید از طریق شماره تلفن 0900